با این تلفن گویا تماس بگیرین و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. دعوت میکنم همچنان همراه با باشید.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی، نام تو بردم نغمی ماند و نهم زعبی انت و امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نغمی زعبی انت و امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجدانا سیدنا مولا القانین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومنین و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 224 مولا علی علیه السلام یه تعدادی از خوبی های درجه یک رو یاد میدن. میدونید دیگه، خوبی ها یعنی توصیه های اخلاقی توسط انبیا، اعمال مسلح و علمای واقعی که اجازه دارن توصیه اخلاق کنن، درجه بندی هم. درجهشون از کجا معلوم میشه؟ از سطح و مرتبه‌ای که اون شاگرد یا مخاطب داره. یه کسی تازه اول راه، فعلا بهش میگن فقط انجام واجبات، ترک محرمات. یکی یکم دیگه میاد جلوتر، یه سطح میبرنش عمیق‌تر. میاد تا به یه جایی میرسه که درجه یک میخواد بشه، بعضی از این توصیه ها رو بهش میکنن. حضرت میفرماید: به کثرت صمت تکون الهیبه. انسان هر چقدر بیشتر دارای سمت باشد با ساد، هیبت و ابهت و وقارش پیش دیگران بیشتر میشه. سمت چیه؟ قبلا یه اشاره کردم، ما یه سکوت داریم از سکته، یعنی توقف. یه سمت داریم مثل صومه. یعنی چی؟ سکوت اونجاییست که من درباره یه چیزی حرف نمیزنم چون اصلا اطلاعاتی ندارم، جهل دارم. اما سمت اونجاست که من در مورد چیزی حرف نمیزنم، اتفاقا از همه بهتر میدونم، اما عقل و حکمت به من میگه از تو که نخواستم، برای چی اظهار فضل میکنی؟ سمت اونجاست که من در مورد یه چیزی حرف بلدم، اما عقل و حکمتم میگن مصلحت نیست بگی، نمیگم. خیلی ارزشش بالاتر از سکوته، اگرچه سکوتم برای انسان متوسط به پایین خیلی خوبه. و به نصفته یک ثر المواصلون. اگر انصاف داشته باشی، آدمای زیادی دوست دارن با تو وصل بشن و ارتباط باهات بگیرن. چرا؟ چون همونجور که امام علی علیه السلام در نامه‌ای به امام حسن علیه السلام نوشته، تو رو این گونه آدم می‌بینن که هرچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم می‌پسندی. و هرچه برای دیگران می‌پسندی، برای خودت هم می‌پسندی. هرچی برای خودت نمی‌پسندی، برای دیگران هم نمی‌پسندی. خب من وقتی دیدم تو اینقدر منصفی، اگر خوشت نمیاد که کسی پشت سر حرف بزنه، تو هم پشت سر من حرف نمیزنی. اگه خوشت نمیاد کسی تو رو مسخره کنه، تو هم منو مسخره نمیکنی. اگه خوشت نمیاد کسی تو جمع تو رو دست بندازه، تو هم تو جمع دست نمیندازی. وقتی دیدم تو انصاف داری، هر چی برای خودت میپسندی برای منو میپسندی، خب من دوست دارم با تو رفیق بشم. پس به برکت انصاف، انسانهایی که با ما ارتباط پیدا میکنن زیاد میشن. و بالافضال تعظم الاقدار. حضرت فرماید با بخشش و تفضل قدر و منزلت انسان بالا میره. خیلی خیلی عادیه، همه هم تجربه کردیم، کسی که یه جایی دست ما رو گرفته تو مسائل مالی کمک کرده، بهش خیلی احترام میذاریم، چه در حضورش چه در خلوت هم تو قلب هم. میگیم چه انسان بزرگواریه، چه انسان شریفیه. اگر با اخلاق بی‌منت مخفیانه به ما خوب کمکی کرده باشه، خیلی ارزشش میشه ما بالا میره.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
بعد می‌فرماید به تواضع تتم النعمه، نعمت وقتی برای انسانی تمام و کامل میشه که متواضع باشه، مغرور نباشه، متکبر نباشه، اهل عجب و خودپسندی نباشه. کسی که خودشو میگیره مثل بادکنکی که توش پر باده، دیگه توش چیزی نمیشه اضافه کرد. تکبر، عجب انسان رو باد میکنه، در حالی که هیچی نیست خیال میکنه خیلی چیزه. بعد انقدر این توهم بزرگ بودنش رو به زبون آورده که باورش شده کسیه. حالا یه عاقلی اگه پیدا بشه خیلی صریح و بی‌تعارف بهش بگه عزیزم این که پوچ، اینت که پوچ، اینت که پوچ، بادش خالی میشه، بیچاره میشه. حضرت می‌فرماید اگه میخوای نعمت خدا بهت کامل بشه تواضع داشته باش، یعنی در عین حالی که برتری خودتو پایین‌تر بیار. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. در ادامه می‌فرماید و به احتمال المعون یجب السعدد، اگر انسان هزینه‌های بزرگی رو بپردازه پیش دیگران آقا میشه. بالاخره توی جمعی کسی میخواد آقایی کنه، سروری کنه، هزینه باید بده، خرج اون جمع بده، مهمونی بده، اون شأن و مقام بزرگی رو در خودش رعایت کنه، سر هر چیزی دخالت نکنه. انسان برای سعادت یعنی سیادت و آقایی باید هزینه‌اشو بده. به قول حافظ که از همین حکمت یاد گرفته رحمت الله علیه، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. هر کسی که نمیتونه جای بزرگان بشینه، ادا ممکنه در بیاره ولی اصلا لوازمشو نداره. من در تضمین این شعر حافظ خیلی سال پیش گفتم تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید. بعد یه شعر ادامش داره، تو اول بعد اسباب بزرگی در درون خود آماده کرده باشی، بعد برو تکیه بزن جای بزرگان. ادا در ندیدی تا حالا مثلا تو مسجد مردم نماز میخونن یه بچه 3-4 ساله بوده و داد منبر میره بالا، حالا این رفتون بالا منبر نشسته یعنی واقعا یه دانشمنده؟ نه بابا، فقط رفته جای دانشمند نشسته. خب و به سیرته و به سیرت العادله یقهر المنابه. میفهمد انسان اگر روش عادلانه داشته باشه مخالفانش رو در هم میشکنه. خیلی جمله عجیبیه. انسان‌هایی هستن که قصد دارن به شما آسیب برسونن. انسان‌هایی هستن که چشم ندارن بزرگی شما رو تحمل کنن. انسان‌هایی هستن که حسادت نسبت به شما داره اونها رو میکشه. اینا دشمنی به شما خواهند کرد. هر جا میشینن یه چیزی علیه شما میگن. هر چقدر هم شما خدمتگزارتر باشی، هر چی محبوبتر باشی، هر چی مشهورتر باشی، بر حجم و کیفیت این حسادت‌ها و کینه‌ها افزوده میشه. چی کار باید بکنی؟ باید نسبت به اینا روش عادلانه داشته باشی. یه وقت نکنه به خاطر اینکه اینا دشمنی باهات میکنن تو از مرز عدالت خارج بشی. شاید ظاهرش ترخ باشه که خواه هم میگه منم 4 تا بگم، نه، اگر عدالت داشته باشی خدا و مؤمنین حمایت کننده باشی. چرا؟ چون مقایسه میکنن بین روش تو و سیره زشت تو. حضرت میفهمند با سیره عادلانه میتوان دشمنان رو در هم کوبید.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم، خیلی پیشرفت کردی ها، باریکلا، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن. شما همه شکار دارید.
روش های هسته‌ای در زمینه قلب و عروق به پزشکان کمک میکنند تا بیماری های عروق کرونری، آسیب های عضله قلب و مشکلات مربوط به جریان خون رو تشخیص بدن. این روش ها حتی میتونن میزان تنگی عروق رو هم تشخیص بدن و به پزشکان در برنامه ریزی درمان کمک کنند. اسکن های هسته‌ای امکان ارزیابی عملکرد قلب در حالت استراحت و تحت استرس رو فراهم میکنه و اطلاعاتی در مورد نحوه واکنش قلب به فشارهای فیزیکی ارائه میده. همچنین میتونه آسیب‌های ناشی از حمله قلبی، جراحی یا سایر عوامل رو ارزیابی کنه و به پزشکان در تصمیم‌گیری‌های درمانی کمک کنه. روش‌های هسته‌ای میتونن مناطقی از قلب که خونرسانی ضعیفی دارن رو شناسایی کنن و به تشخیص بیماری‌های مربوط به جریان خون هم کمک کنن. این روش‌ها میتونن میزان تاثیرگذاری درمان‌های قلبی مثل جراحی بایپاس یا آنژیوپلاستی رو هم ارزیابی کنن. اسکن هسته‌ای قلب در بررسی رد پیوند قلب هم کاربرد داره. این روش یه روش غیر جراحیه که خطرات مرتبط با روش‌های تهاجمی رو نداره. تصاویر دقیقی که از قلب و عروق ارائه میشه به تشخیص دقیق بیماری‌ها کمک میکنه و عملکرد قلب رو در شرایط مختلف ارزیابی میکنه که این کاربرد اطلاعات مفیدی رو برای پزشکان فراهم میکنه.
اینایی که میگم ساختیم ها.
اسکن هسته‌ای قلب انواع مختلفی داره. اسکن پرفیوژن میوکارد یکی از اونهاست که این نوع اسکن جریان خون به عضله قلب رو ارزیابی میکنه و میتونه مناطق آسیب دیده یا کم خون رو شناسایی کنه. نوع بعدی اسکن گیتد اسپکته که این روش عملکرد بذرهای قلب رو ارزیابی میکنه و اطلاعاتی در مورد کیفیت پمپاژ خون توسط قلب ارائه میده. تست استرس هسته‌ای هم یکی از انواع اسکن‌های هسته‌ای قلبه. این تست شامل اسکن هسته‌ای در حالت استراحت و تحت استرسه که میتونه به تشخیص بیماری عروق کرونر کمک کنه. حالا تصور کنید که ما از دانش هسته‌ای یا توان غنی‌سازیمون عقب نشینی کنیم. اون وقت برای تپیدن قلب ایرانی ها هم باید وابسته به غرب باشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب.
از حضور تو وطن رو سفید می شود دشمن دسیسه‌گر ناامید.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه خوان سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان.
اطلاع به گردش آخر حساب عددی یک
بکنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی.
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. در بخش اول با گزارشگران از همایش ما و غرب بگیم همراه با مهران حبیبی.
مؤسسه انقلاب اسلامی که مسئولیت حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری رو بر عهده داره، این روزها تلاش میکنه که همایشی رو تحت عنوان ما و غرب برگزار بکنه. در خدمت جناب آقای قاسمی هستم، دبیر اجرایی همایش فلسفه غرب.
همایش عنوان همایش، همایش ما و غرب هستش در آرا و اندیشه حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی از آبان ماه سال گذشته طی یک روند علمی در یک سال پیشنشست‌های علمی رو برگزار کرد با هدف شناخت مبانی و اصول حاکم بر تفکر، سبک زندگی و تمدن غرب، شناخت ماهیت، راهبردها و روش‌های استعماری و سلطه‌گری تمدن غرب و نظام سلطه و در نهایت بیداری اسلامی و شناخت ظرفیت‌های هویت ایرانی اسلامی و گفتمان مقاومت در مواجهه با نظام سلطه.
در حاشیه این همایش فرصتی پیدا کردم تا گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همچنین عضو شورای سیاستگذاری همایش ما و غرب. صحبت‌های آقای دکتر نجفی رو با هم دیگه میشنویم.
از اول انقلاب یک شعاری ما، یعنی ما ایرانی‌ها دادیم در اجمال، اونم نه شرقی نه غربی بود. هرچی گذشت این شعار بیشتر خودش نشون داد. خیلی جوان اهل فکر داریم. اینا به هر حال از 500 تا مقاله اومده که 2300 تاش مثلا پالایش شده، حالا در پنل‌های مختلف ارائه میشه.
در بخش دوم با گزارشگران از پدافند غیرعامل میگیم.
تعاریفش تو کشورهای مختلف یه اندازه متفاوته.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل.
ولی به صورت عمومی ما میگیم ساخت یعنی اون چیزی که روی زمین ساخته میشه، زیر ساخت اون چیزی که از زیر اون ساختمون رو در واقع بهش ارتباط میده و خدمات میده و سرویس میده.
زیر ساخت در هر کشوری نیاز اساسی اون جامعه و کشور محسوب میشه و آسیب به اون میتونه پیامدهای جبران ناپذیری رو در کشور ایجاد کنه و آسیب در یک بخش میتونه بخشای دیگر رو هم تحت تأثیر جدی قرار بده.
یکی از دلایلش اینه که زیرساخت‌های ارتباط مستقیمی با زندگی مردم پیدا می‌کنند. مثلا یکی از زیرساخت‌ها برق.
در جامعه امروزی یکی از انرژی‌های قابل تأثیر که سهم بسزایی در توسعه هر کشور داره برقه و ایجاد زیرساخت‌های مهم برای برق در کشور لازم و ضروری.
خیلی خوش اومد. اینجا اتاق فرمان 1 و 2 هست و الان ملاحظه می‌فرمایید واحد 1 و 2 هر کدوم 250 مگاوات.
مهندس فرهود رئیس نیروگاه شهید رجایی.
ایزن همین اتاق فرمان در واحد و الان اونجا هم واحد 3 با 250 مگاوات داره کار میکنه. در حقیقت خطرات وجود داره که بخوان به زیر ساخت‌های صنایع کشورها در حقیقت نفوذ پیدا بکنن. ما باید آگاهانه این مخاطرات رو بشناسیم در وهله اول، بتونیم راهکارهایی رو ارائه بدیم تا بتونیم صیانت کنیم از اون سرمایه هایی که داریم و برای اون چاره‌جویی بکنیم.
یعنی اگر آسیبی اومد کارکرد این سیستم از دست نره، مثلا اگر برق قطع شد دیگه آب قطع نشه. با توجه اینکه ماهیت تهدیدات تغییر کرده، در واقع ما تو چه یه جمله ساده میتونیم بگیم که ما پدافند غیر عامل رو در رویکرد آینده یک پدافند غیر عامل فناوری پایه، دانش محور، مردمی و در واقع رو به جلو طراحی و دنبال.
در بخش آخر با گزارشگران از 13 آبان خواهیم گفت، روز دانش آموز، یادآور رشادت ها و ایستادگی نوجوان های کشور.
برای سر زدن به مدرسه آسیه تا تهران پارس رفتیم. ورودمون با دیدن هانیه همراه شد، دختر یکی از شهدای دفاع مقدس 12 روزه.
واقعا من فرزند شهید هستم. یعنی واقعا تو این جنگ 12 روزه خیلی از فرزندان شهید هستن. واقعا بعد از بچه‌ها بودن که 2 سالن، اصلا 8 ماهن، 1 سالن، حالا ما یه ذره بزرگتر.
به این عکس ها خیره شو.
در نمازخونه مشغول کار بودن با رنگ و چسب و قلمو.
بله خب ما طبق جنگ 12 روزه گفتیم حالا که داره 13 آبان میشه چیزی بهتر از مثلا اینکه موشک درست کنیم.
ما این کارتون رو درست کردیم و رنگشون کردیم برای سجیل و شهاب و اینا.
سال بسیار متفاوتری از سالهای قبله به خاطر اینکه ما یک دفاع مقدس 12 روزه رو داشتیم.
یه باری از امروز رو دوشت زک.
به نظر میرسه نسل دهه 80 که حالا جنگ رو هم به چشم دیده جور کامل تری دشمن رو شناخته.
این نماده برای افتخار ماه. دوست داشتم اینو بیارم که بگم دانشمندان ما چیزی ساختن که از ما دفاع میکنه.
در حیاتشون هم کلاسی های دیگه برای روز مهمی که پیش روز آماده بودن.
دانش آموزم من می آموزم که نمیشه سپر دنیا رو دست ظالم ها.
از مدرسه آسیه تا ندای کسر در نارمک راه زیادی نبود. اونجا هم متفاوت از هر سال دختران نوجوان در تدارک 13 آبان بودن. امسال با برپایی یک نمایشگاه خاص با اسم از کلاس فیزیک تا بوم بوم تلاوی. اسمی که به گفته مدیر مدرسه
از اسرائیل گفته بودن ما یه کاری میکنیم که دیگه در ایران کسی کتاب فیزیکو دست نگیره. این اولین مسئله بود که باعث شد که این اسم از کلاس فیزیک تا بوم بوم در تلاویو برای این نمایشگاه بذاریم.
خیلی نمایشگاه باحالیه.
آره خیلی حس اوکیه، چون واقعا خیلی بچه زحمت کشیدن.
داره واقعیت رو نشون میده، یعنی قدرت ایران رو داره نشون میده.
نگاه میکردم وقتی اخبارو که داشتن میزدن تلاویو، از سر قلبم احساس افتخار میکردم بابت ایران و کسایی رو داریم که ازش دفاع میکنن به خوبی. اینجا پالشگاه نفته که
حیفا مال اسرائیل
هستش. خب این قرفه راجع به اصابت موشک های ایران هستش به فرودگاه بین المللی تلاویو که خب موشک های سنگین ایران با
شتاب بسیار زیادی زدن و اونجا رو نابود کردن.
میدونی خیلی از دانشمندای ما عاشق فیزیک بودن دیگه، مخصوصا تو رشته هسته.
بله بله، و تو رشته موشکی مثل شهید تهران مقدم. من خودم به شخص قراره یه گوشه کارو بگیرم.
سختی توشه میدونی؟
بله سختی داره، ولی خب برای رسیدن به تعالی توی هر چیزی و سختی هاشم بپذیر.
دانش آموزم، من میآموزم.
بالغتر از هر زمانی درباره آینده ایران حرف میزد.
هیچ کس رنگو دوست نداره دیگه. وقتی میبینه انقدر راحت مثلا بهمون حمله کردن و تعاقد شما مثلا از هیچون استفاده نکنیم، خب طبیعتاً ظلم حساب میشد. انرژی هسته‌ای حق هر کشوریه. اگه بخواد خودش موفق کنه که انرژی هسته‌ای ما رو بگیره، نمیتونه، چون ما رهبرمون رو داریم، وطنمون رو داریم، پشت ایرانمون هست.
زبا نزدیک حضور پیدا میکنیم؟
بله اگه بتونم حتما حضور پیدا میکنم.
بله حتما.
دقیقاً بله.
دانش آموزم، من میآموزم. مرد میدان بودم و از حاج قاسم ها.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارت.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.